ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا را میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکزاد هستن. نیم ساعت با شما در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در این روز تعطیل آدینه دوم دی ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 23 روز از ماه دسامبر سال 2011 میلادی، در ادامه برنامه گزارش ها و گفتگوهایی خواهید شنید از همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. اما اجازه بدید نخست از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که مسئولیت تهیه و تنظیم خبرهای این شب را بر عهده داره. مصدق شب خوش و به استودیو خوش آمدید.
شب خوش و سپاس. سلام. روز جمعه کانادا اعلام کرد بر تحریم‌هایش علیه حکومت بشار اسد می‌افزاید. جان برد وزیر امور خارجه کانادا از سازمان ملل برای آنچه کمکاری در برخورد با خشونت وقیحانه در سوریه نامید انتقاد کرد. او افزود کشورش دارایی‌های سوریه در کانادا را مسدود می‌کند، به جز مواد غذایی جلوی صادرات دیگر به آن کشور را خواهد گرفت و هر گونه سرمایه‌گذاری جدید در سوریه را ممنوع خواهد کرد. کانادا ابتدا در بهار امسال حکومت سوریه را شامل تحریم کرد و از آن زمان هم به مرور بر تحریم‌ها افزود. یک مقام نظامی سوری که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت در انفجارهای روز جمعه در دمشق بیش از 40 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. روز جمعه در مقابل دو ساختمان سرویس‌های امنیتی سوریه در دمشق، پایتخت این کشور، دو انفجار شدید رخ داد. تلویزیون سوریه این دو انفجار را به عوامل انتحاری القاعده نسبت داد. به گزارش دیدبان حقوق بشر، سوریه پس از این دو انفجار که به فاصله چند دقیقه از یکدیگر رخ داد، صدای رگبارهای مسلسل در دمشق شنیده شد. اعلام خبر بهبود روابط حماس و سازمان آزادی بخش فلسطین واکنش خشم‌آلود اسرائیل را در پی داشت. سخنگوی نخست وزیر اسرائیل امروز حماس را سازمانی تروریستی خواند و گفت توافق بین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و حماس نشان می‌دهد که محمود عباس به استقرار صلح علاقمند نیست. پس از مذاکرات روز پنجشنبه، محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و خالد مشعل رهبر حماس در قاهره اعلام شد که این دو گروه دشمن فلسطینی روندی را آغاز می کنند که به پیوستن حماس به صاف و شرکت حماس در انتخابات سراسری فلسطینی ها منجر می شود. حماس با جدا کردن حساب خود از تشکیلات خودگردان فلسطینی طی انتخاباتی جداگانه در سال 2007 کنترل غزه را در دست گرفت. بهای دلار که ظهر چهارشنبه پیش در ایران به 1580 تومان هم رسیده بود، در دو روز گذشته کاهش یافت و به حدود 1423 تومان رسیده است. به گزارش خبرگزاری فارس، احتمالاً سخنان مسئولان بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و راهکارهایی که در جلسه غیر علنی روز چهارشنبه مجلس ارائه شد در کاهش بهای دلار تأثیر روانی داشته است. و رهبران ده ها کشور جهان در مراسم تشییع جنازه واسلاو هاول رئیس جمهور پیشین چک شرکت کردند. این مراسم امروز در کلیسای تاریخی شهر پراگ برگزار شد.
سپاسگزارم همکارم امیر مصدق کاتوزیان. خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهی من رسوند. البته مصدق در مورد خبر تشییع پیکر واسلاو هاول گزارشی در همین مجله شبانگاهی خدمت شنوندگان تقدیم خواهد شد. و اما در مجله شبانگاهی چه ها خواهید شنید؟ همونطور که در خبرها شنیدید، شهروندان جمهوری چک روز جمعه با واتسلاو هاول رئیس جمهوری فقید کشورشان ودا گفتند. گزارشی از مراسم تشییع پیکر واتسلاو هاول خواهید شنید. تنش سیاسی در عراق در حال افزایش است. در یک سو نخست وزیر و در سوی دیگر رئیس معاون رئیس جمهوری این کشور یکدیگر را متهم میکنه. گزارشی درباره جزئیات تنش سیاسی در عراق نیز خواهید شنید. سرانجام روابط بازرگانی میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران به کجا خواهد انجامید؟ در گزارش و گفتگویی تلاش میکنیم به این سوال پاسخ دهیم. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده ایم. رهبران ده ها کشور جهان روز جمعه در مراسم رسمی تشییع پیکر واتسلاو هاول رئیس جمهوری فقید جمهوری چک شرکت کردند. گزارشی از فرین عاصمی.
جمهوری چک امروز با رئیس جمهوری پیشین خود واتسلاو هاول ودا گفت. قهرمان انقلاب مخملی سال 1989 که نظام کمونیستی را در کشور چکسلواکی آن زمان سرنگون کرد. رهبران جهان برای شرکت در مراسم تشییع پیکر واتسلاو هاول در کلیسای سنت ویتوس واقع در قصر پراگ گرد هم آمدند، جایی که پیکر این رهبر سابق طی 3 روز عزای رسمی در برابر مردم شرکت کننده در مراسم آرامیده بود. خداحافظی رسمی با واتسلاو هاول که روز یک شنبه 18 دسامبر در سن 75 سالگی درگذشت، در پی یک بیماری طولانی مدت اتفاق افتاد. مراسم با یک دقیقه سکوت آغاز شد و در پایان یک دقیقه آژیرها و ناقوس‌های کلیسا به صدا درآمدند. بین شرکت کنندگان در مراسم روز جمعه حدود 50 هیئت نمایندگی خارجی شامل 15 رئیس جمهوری حضور داشتند و در میان آنها نام‌هایی همچون نیکولا سارکوزی از فرانسه و میخائیل ساکاشویلی از گرجستان هم به چشم می‌خورد. مهمانان برجسته دیگری هم مانند دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و چندی از رهبران سرشناس لهستان از جمله لخ والسا برای ادای احترام به پیکر واتسلاو هاول به پراگ آمدند. از طرف ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون وزیر خارجه در صدر هیئتی به همراه همسرش بیل کلینتون رئیس جمهوری سابق در مراسم شرکت کرده بودند. در بین دولت‌های اروپایی که هیئت نمایندگی اعزام نکرده بودند، کشورهای آذربایجان، بوسنی، صربستان و بلاروس وجود دارند. کشوری که رئیس جمهوری آن الکساندر لوکاشنکو هدف انتقادهای مکرر واتسلاو هاول بود. به رغم سیل یادبودها و تسلیت‌ها از سراسر جهان، روسیه هم در برابر درگذشت واتسلاو هاول سکوت معناداری را گزید. از روسیه در مراسم ادای احترام به پیکر واتسلاو هاول تنها ولادیمیر لوکین به تصمیم خود شرکت کرده بود. در بین شخصیت‌های سوگوار از جمهوری چک از جمله کارل گوت خواننده معروف هم حضور داشت که به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت: من آمدم تا با شخصیتی ودا کنم که نامش مانند چند نفر دیگر از هم‌میهنان چکی هم در جهان شناخته شده است. او استعدادهای زیادی داشت که در میان آنها توانایی پیش‌بینی مسائل هم وجود داشت. در فضای بیرون کلیسا جمعیت در برابر نمایشگرهای بزرگ گرد آمدند تا مراسم را به صورت زنده تماشا کنند. ورونیکا از اهالی شهر سومپرک که در مراسم روز جمعه شرکت داشت گفت واتسلاو هاول برای او نقش بسیار مهمی داشت و امیدوار است که میراث این مرد با درگذشته او از بین نرود.
امیدوارم که رهبران ما و آن افرادی که روی زندگی مردم دیگه تاثیرگذار هستند میراث هاول را به یاد داشته باشند و او برای همیشه نزد ما بماند تا هر از گاهی با یادآوری او باورهایش و چیزی را که به دنبال انتقال اون به ما بود را مرور کنیم.
جیکوب از کوهستان اورلیک در شمال جمهوری چک به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که با کمک واتسلاو هاول و انقلاب او میتواند یک زندگی مستقل و بسیار متفاوت از آنچه والدینش داشتند داشته باشد.
او آدم منحصر به فردی بود و من فکر میکنم که هیچ کس در کشور ما مثل او نیست و از این به بعد هم نخواهد بود.
خانه بوره.
مراسم روز جمعه پایان بخش اعضای عمومی 3 روزه‌ای بود که به یاد واسلاف هاول اعلام شده بود. در طول این 3 روز هزاران نفر با حضور در برابر تابوت او، امضای دفاتر یادبود و روشن کردن شمع در کلیسای محل مراسم و دیگر نقاط مهم شهر پراگ به واسلاف هاول ادای احترام کردند. واسلاف هاول نمایش نام نویسی پوچگرا بود که به یک معترض سیاسی تبدیل شد و پس از رهبری انقلابی مسالمت‌آمیز و سرنگونی رژیم کمونیستی تحت حمایت شوروی سابق به عنوان نخستین رئیس جمهوری کشور چکسلواکی برگزیده شد. در پی جدایی دو کشور چک و اسلواکی در سال 1993 واسلاف هاول به عنوان رئیس جمهوری چک به رهبری کشورش ادامه داد. سلامتی واسلاف هاول به دلیل زندانی کشیدن‌های طولانی مدت در دوران کمونیسم دچار مشکل شده بود و در سال 1996 برای درمان سرطان ریه مورد عمل جراحی قرار گرفته بود. او سالهای دراز تحت درمان بیماری تنفسی قرار داشت.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
تنش سیاسی در عراق رو به افزایش است. در یک سو نوریل مالکی نخست وزیر و در سوی دیگر طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری از ائتلاف العراقیه که خواستار برکناری نخست وزیر و روی کار آمدن دولت تازه است. جزئیات بیشتر رو از همکارم علیرضا کرمانی میشنویم.
اوج بحران سیاسی در بغداد برخی خطر تجزیه را هم دور نمیبینند. در سوی دیگر گفتگوهایی هم در جریان است، اما نتیجه هنوز خوشبینانه نیست. نخست وزیر شیعه نوری مالکی و معاون رئیس جمهوری که سنی است یعنی طارق الهاشمی همدیگر را متهم می‌کنند. نوری مالکی می‌گوید معاون رئیس جمهوری که حالا به منطقه کردستان عراق رفته متهم به دست داشتن در یک رشته از انفجارها و ترورهاست. طارق الهاشمی میگوید اینها اتهام هایی است که نخست وزیر شیعه و حکومت ایران با هم علیه او ساخته اند. ائتلاف بزرگ العراقیه که 91 کرسی در پارلمان دارد و طارق الهاشمی هم عضو همین ائتلاف است میگوید خواستار رأی عدم اعتماد به نخست وزیر در پارلمان عراق خواهد شد. روبین سیمکاکس تحلیلگر مسائل عراق در لندن میگوید حالا که نیروهای آمریکایی از عراق خارج شده اند گروه حاکم شیعه تلاش میکند سنی ها را از قدرت بیرون براند.
Repression of the Sunnis within those areas. It's been quite a pattern that's developed over the last few months, and I think this.
سرکوب سنی ها طرحی است که در چند ماه گذشته گسترش پیدا کرده. من فکر می کنم این نشان دهنده اون هست که گروه های شیعه تمایل زیادی دارند که سنی ها را سرکوب کنند و اونها را از مقام ها و جایگاه های سیاسی دور و بر بغداد بردارند.
بحران سیاسی در عراق از اوایل همین هفته اوج گرفت. عیاد علاوی رهبر ائتلاف بزرگ العراقیه نوری مالکی نخست وزیر را متهم کرد که عمدن تلاش کرده تا در یک سال گذشته وزارتخانه های مهمی چون دفاع و کشور بی وزیر بمانند. ائتلاف العراقیه از حضور در جلسات پارلمان عراق و همچنین وزرایش از حضور در کابینه خودداری کرده اند. اما از روز پنجشنبه بارشت انفجارهایی در ساعات پر رفت و آمد بغداد که به کشته شدن بیش از 70 تن انجامید، تنش‌های سیاسی هم به اوج خود رسید. یک راننده تاکسی در بغداد میگوید
خدا رحم کنه، ما داریم به سمت تجزیه پیش میریم، اوضاع بده. الهاشمی متهم شده. این یه جنگ بین سیاستمدارا و همه چیز متمرکز شده برای تصاحب پست و مقام، نه هیچ چیز دیگه. این مردم هن که هزینه‌شو پرداخت میکنن. اوضاع بده و مردم میترسن.
سفیر آمریکا در بغداد تلاش کرده تا نوری مالکی نخست وزیر را به برپایی نشستی با حضور رهبران سنی، شیعه و کرد عراق ترغیب کند، اما ائتلاف العراقیه اعلام کرده نوری مالکی خودش دلیل اصلی بحران است و چنین شخصی برای حل بحران نمیتواند مناسب باشد. محمود عثمان نماینده کرد پارلمان عراق اوضاع را اینگونه می‌بیند.
وضع اوضاع پرتنشه و تنش هم رو به افزایشه. منظورم مشکلات بین بلوک های سیاسیه، به خصوص بین دو ائتلاف بزرگ یعنی العراقیه و جناح نوری المالکی. مسائل زیادی هست به خصوص بر سر مسائل امنیتی. اگر اونها بتونن مشکلات رو با همکاری با بلوک مقابل در نشست ها یا به واسطه میانجی ها حل کنن، تنش ها فرو میشینه. اما اگر نتونن، امکان بدتر شدن اوضاع هست که ممکنه به بحران سیاسی یا حتی تجزیه تبدیل بشه.
در این میان هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق هم هشدار می‌دهد اینکه ادامه بحران سیاسی، آن هم به دلیل تنش میان دولت مردان شیعه و رقبای سنی آنها، امکان مداخله خارجی را فراهم می‌آورد.
اما همونطور که میدانید، نوسان نرخ ارزهای خارجی امروز در ایران در صدر خبرهای اقتصادی قرار گرفته است. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم بازبینی در سیاستهای عرضه و تخصیص ارز میگوید محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در این مورد دستور لازم را به بانک مرکزی داده است. در اینجا شاهین فاطمی کارشناس اقتصادی در پاریس در مورد دستور محمود احمدی نژاد به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
بسیار بی ربط این دستور، یعنی کاری از دست بانک مرکزی بر نمیاد یا از دست وزیر دارایی، برای اینکه اشتباهات بسیار بسیار طولانی که در اقتصاد، در سیاست اقتصادی دولت طی این سالها انجام شده کار رو به اینجا کشونده. مسئله داخلی ایران نیست، مسئله کنترل بانک مرکزی نیست، مسئله بسیار روشنه. امروز مردم دیگه اعتمادشون از پول ملی از بین رفته، دلار یک جنبه کالای سرمایه‌ای پیدا کرده، مردم میدونن که قیمت دلار روز به روز بالا میره، نتیجهش این میشه که مردم دلار رو میخرن به امید اینکه به قیمت گرانتر بفروشن، و این کار هم با دستور و بازرسی و فرمایشات آقای احمدی نژاد درست نمیشه. مسئله دیگه که وجود داره همین مسئله تحریم و خطر تحریم بانک مرکزیه که دی فکر میکنن که اگر چنین کاری انجام بشه دولت موفق نخواهد شد اونچرا که به عنوان نتیجه فروش نفت ارز باید به ایران بیاره، موفق بشه این کار رو به موقع و به اندازه کافی انجام بده. از این رو از حالا شروع کردن به خرید دلار.
بحث ارز در شرایطی در رسانه‌های ایران مطرح شده که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران قبلا از وجود ذخایر بالای ارزی خبر داده بود. پس چرا حالا ما شاهد نوسان‌های زیادی در بازار ارز هستیم؟
دولت به اندازه کافی دلار داره ولی احتیاج به پول داره، یعنی اون کمبود بودجه رو میخواد اینجوری جبران بکنه. کمبود بودجه ایران بسیار بسیار زیاده و هرچه هم که سال پیشتر میره اینها بیشتر متوجه این امر میشن. چون دلار زیاد در اختیار دارن، خودشون این بازار مصنوعی را ایجاد میکنن به دلیل اینکه میخوان پول بیشتری کسب بکنن برای کسب بودجه. احتمال دیگه که باز وجود داره اینه که شاید فکر میکنن با زیاد کردن قیمت دلار و تشویق مردم به خرید دلار از حجم پول کاسته خواهد شد و با تورم مبارزه میکنن. تمام این امکانات وجود دارن، متاسفانه از اونجایی که به اندازه کافی اطلاعات در اختیار مردم نمیگذارن و آمار رسمی صورت محرمانه و سری پیدا کرده، نمیشه واقعا به طور دقیق حد زد که کدوم یکی از این امکاناته که نرخ ارز رو تا این حد بالا برده.
فکر میکنین که نوسانهای روزهای اخیر در قیمت ارزهای خارجی چه تأثیری بر وضعیت تولید در ایران بگذاره؟
اگر که قیمت ارز بالا بره و ثابت بمونه، فرض بفهمه 10,000 تومان یا 2,500 تومان، تولیدات داخلی رو مسلم زیاد میکنه. برای اینکه قیمت ارز ایران الان طوری که تا حالا حکومت این را نگه داشته بود کاملا غیر طبیعی بود. دلار بسیار ارزان بود و ریال گران. نتیجهش این بود که واردات ارزان تمام میشد و تولید کنندگان داخلی نمیتونستن با واردات خارجی رقابت کنن. قیمت تمام شده شون از واردات بیشتر بود، به دلیل اینکه دولت تقریبا یک نوع سوبسیدیا یارانه به واردات میداد و تولیدات داخلی رو تنبیه میکرد و هنوز میکنه. بنابراین این باعث خواهد شد که واردات کم بشه. وقتی واردات کم بشه قیمت ها بالا میره، وقتی قیمت ها بالا میره تولید داخلی اگر موانع دیگر اقتصادی وجود نداشته باشه که بسیار وجود داره، در یک شرایط عادی معمولا بالا رفتن بهای پول ملی و پایین آمدن ارز خارجی به تولیدات داخلی کمک میکنه، به صادرات کمک میکنه و از مقدار واردات خواهد کاست.
در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنونده گرامی است.
خواستم بگم که کشوری مثل ایران که فاقد زیرساخت‌های اقتصادی و کشاورزی و صنعتی میباشد و همه چیز آن وابسته به واردات است، آنان وارداتی که با پول فروش نفت به دست میاد بسیار آسیب پذیر است و در مقابل تحریم واردات ارزهای خارجی به شدت گران میشود و آشفتگی اقتصادی تا حد بحران و برشکستگی پیش خواهد رفت.
اون یارانه‌ای که دادن 40,000 تومان به هر خانواد، ما دو ماه اولش نزدیک 1,000,000 تومان پول گاز و برق دادیم. اگه حسابش ما حدود 25 ماه رو پیش پیش پرداخت کردیم، داره قسطی پول خودمون رو میگیریم.
بازم در رابطه با یارانه ها خدمتتون عرض کنم که این کاری که آقای احمدی نژاد با نظر مساعد آقا شروع کردن بی نهایت کار درستیه، چون افرادی تو جامعه هستن که واقعا نه کار دارن، نه درآمد دارن، نه بیمه هستن، نه بازنشستگی میگیرن. این مبلغ بالاخره تا حدودی گوشه ای از زندگیشون رو پر میکنه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111300.
روابط بازرگانی میان ایران و امارات طی روزهای گذشته دچار یک سری تأیید و تکذیب شده بود. به رغم این تکذیب ها غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس خبر داد بر اساس جدیدترین تصمیم دولت گشایش LC برای کالاهای وارداتی از امارات ممنوع شده است. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با مهرداد امادی کارشناس اقتصادی و مشاور اتحادیه اروپا در لندن درباره این تصمیم اقتصادی ایران پرسیده است. مهرداد امادی:
امارات متحده تنها کانالیه که کالاهایی که ما در چهارچوب تحریم شکنی یا اون چه که در داخل به عنوان دور زدن تحریم ها میگن میتونیم بخریم، از این کانال ما تهیه میکنیم. در نتیجه بسته شدن این کانال یک مقدار قابل توجهی اثر تحریم ها رو پررنگتر میکنه و از این نظر این یک شوک بسیار قابل توجهی به صنایع و واحدهای تجاری خواهد داد که از طریق ورود این کالاها فعالیت‌های خودشون ادامه می‌دادند.
اینطوری که مقامات ایرانی می‌گویند این یک هشداری هست به امارات متحده و ظاهراً اینطور القا می‌کنند که این به ضرر امارات متحده است یه همچین تصمیم ایران. آیا تا چه اندازه امارات می‌تونه از این قطع روابط تجاری آسیب ببینه؟
ما باید شک نداشته باشیم که این ارزیابی مقام های ایرانی به مقدار قابل توجه درسته، چون امارات متحده از شکوفایی تجارتی که به خاطر تحریم ها و به خاطر همکاری های تجار امارات برای تحریم شکنی با ایران بوده بسیار سود بردن و معمولا این سود هم اگه ما بخوایم متوسط بگیریم در مورد کالاهای صنعتی یک چیزی بین 3.5 تا 5 برابر سود معمولی در مقایسه با تجارت با کشورهای دیگه است. از این نظر خب این یک منبع بسیار آسان برای سوددهی بسیار بالا برای تجار اماراته. اما در این چارچوب ما باید این مسئله هم یادآوری بکنیم که کمتر از 7% تجارت خارجی امارات رو سهم تجارت با ایران تشکیل میده.
خب اصولا آیا ایران توانایی جایگزینی کشوری دیگر یا کشورهای دیگری رو به جای امارات داره برای که نیازهای بازرگانی خودشو تأمین کنه؟
اگر ما بخوایم پاسخ کوتاه به این بدیم، این پاسخش نه. ایران الان در حال حاضر یک تلاشی کرده برای یک مقدار انتقال بعضی کانال‌های تجاری به پاکستان و به مالزی، ولی توفیق اینها بسیار کوچیکه، برای اینکه ظرفیت ادامه تجارت از طریق پاکستان یا مالزی یا هند بسیار محدوده. مقامات هند اخیراً نشون دادن که همکاری‌هاشون رو در چارچوب مدیریت تحریم‌ها بسیار پررنگ‌تر خواهند کرد با غرب، و همینطور مقامات پاکستانی به طور مستقیم بهشون یادآوری شده که هر گونه تحریم شکنی یا همکاری با تحریم شکنی عکس‌العمل‌های جدی در مورد کمک‌های مالی که پاکستان از غرب می‌گیره خواهد داشت.
آیا میشه این اقدام ایران رو یک جست سیاسی و به اصطلاح شاخشونه سیاسی کشیدن تعبیر کرد، یا اینکه دراز مدت ایران میتونه از همکاری بازرگانی با امارات چشم پوشی کنه؟
یک مقدارش اینجا یک مانور سیاسیه برای ایران که میخواد نشون بده که برای ارتباط با امارات متحده خطهای قرمزی داره، که این خطهای قرمز بسیار بسیار باید بهشون توجه بشه از سوی امارات، به خاطر اینکه منافع استراتژیک ایران در اینجا مطرحه و امارات با این اقداماتی که اخیراً کردن، بازرسی تمامی کانتینرهایی که به ایران میومد، به جای اینکه حدود یک سوم این کانتینرها و درخواست اطلاعات بیشتر در مورد صاحبان حساب‌های بازرگانی با شرکای امارات که از ایران هستند، و این داده‌های اطلاعاتی خیلی دقیق بود و میتونست خیلی کمک کنه به مدیریت بهتر تحریم‌ها، و این طرف ایران این روز خیلی زود فهمیدند. شدت این عکس‌العمل نشان دهنده این نگرانی ایران هم هست. اما در پاسخ به بخش پایانی سوال شما، ارزیابی من اینه که یافتن جانشین برای امارات متحده برای ایران بسیار ناممکن خواهد بود.
و ده‌ها هنرمند دیگر در ایران به جمع حامیان آریا آرام‌نژاد، هنرمند حامی جنبش سبز پیوستند. هنرمندی که پشت میله‌های زندان قرار دارد. اجازه بدید به گزارش همکارم آزادی اسدی در همین زمینه گوش کنیم.
بازداشت یک هنرمند بیش از آن که تبعاتی فردی داشته باشد، منجر به جراحاتی اجتماعی خواهد شد و لطمات جبران ناپذیری بر روح جامعه خواهد زد. این بخشی از بیانیه جدیدی است که هنرمندان مختلف برای حمایت از یک خواننده و آهنگساز دربند امضا کردند. آریا آرام‌نژاد نزدیک به 40 روز است که در بازداشت به سر می‌برد و در همین مدت 414 نفر با انتشار بیانیه‌ای از او حمایت کردند. در ادامه همین پشتیبانی هاست که حالا 90 هنرمند شامل کارگردان و آهنگساز و بازیگر سینما و تلویزیون در بیانیه‌ای از این خواننده حامی جنبش سبز پشتیبانی کردند. در این بیانیه ذکر شده که خبر بازداشت آریا آرام‌نژاد با توجه به آنکه پرونده قضایی او مسیر قانونی خود را طی می‌کرد و در انتظار نوبت تجدید نظر بود، حیرتی مضاعف را موجب شد. این هنرمندان در این بیانیه در مورد شرایط جسمی آریا آرام‌نژاد گفتند: نگرانیم از حال آریا و بی‌خبری از او که با بیماری قلبی دست و پنجه نرم می‌کند، و بیش از آن نگرانیم از زندان‌هایی که مبادا روزی خانه هنرمندان لقب بگیرند. تحمینه میلانی کارگردان و مهسا مهجور بازیگر سینما از جمله هنرمندانی هستند که این بیانیه جدید را امضا کرده و از آریا آرام‌نژاد حمایت کردند. آنها در انتهای این بیانیه ذکر کردند که ما امضا کنندگان این بیانیه مصرانه می‌خواهیم ضمن آزادی هرچه سریعتر آریا آرام‌نژاد شرایط فعالیت مؤثر هنرمندان فراهم شود، تا در این روزهای دشوار به لطف جادوی هنر گامی بلند جهت تلطیف فضای اجتماعی برداشته شود. آریا آرام‌نژاد در تاریخ 26 بهمن سال 88 به اتهام خواندن ترانه علی برخیز دستگیر شد و 50 روز را در سلول انفرادی در ساری و در زندان بابل در بازداشت گذراند. آریا آرام‌نژاد به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبانی جهت امنیت ملی به 9 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. در زمان بررسی همین حکم بود که بار دیگر در 17 آبان ماه بازداشت شد. او در این مدت ترانه هایی را برای میرحسین موسوی از رهبران مخالفان در ایران سرود و همچنین برای حاله صحابی از فعالان ملی مذهبی که در مراسم تشییع جنازه پدرش از دنیا رفت آهنگی ساخته است.
با گزارش آزادی اسدی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک شدیم، به اتفاق همه همکارانم و علی شیبانی که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، با شما خداحافظی میکنم تا مجله نیمه شب جان خاکزاد رادیو فردا.